ساعت 7 عصر در ایران. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. امروز پنجشنبه 8 مرداد ماه سال 1394 برابر با 30 ماه ژوئیه است. من سمیرا قرهی هستم و در کمتر از 1 ساعت پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم کیوان حسینی، تهیه کننده برنامه های امروز، فرین آسمی در اتاق خبر و شاهین بشیری و بابک غفوری‌آذر در بخش تولید به شما سلام میکنم و شامگاه دلپذیری رو براتون آرزو میکنم. مجله شامگاهی امشب رو هم مثل هر شب با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم فرین آسمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو مقام ارشد طالبان افغانستان مرگ ملا عمر رهبر خود را تایید و اعلام کردند که جانشین او را انتخاب کردند. این دو مقام ارشد طالبان اعلام کردند ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان برگزیده شده است. او در 3 سال گذشته به عنوان معاون ملا عمر فعالیت می‌کرده. این مقام های طالبان همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که سراج الدین حقانی هم به عنوان معاون ملا اختر انتخاب شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه رسمی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اعلام کرد که نمیتواند مرگ او را تایید و یا رد کند. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما در ایران، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید در مسیر بازرسی‌های آژانس از ایران به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ایران دسترسی نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در نشست روز یکشنبه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز پنجشنبه از شبکه خبر پخش شد گفته برنامه جامع اقدام مشترک سند محرمانه‌ای ندارد، اما قرارداد امضا شده بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهمی محرمانه است. آقای عراقچی همچنین گفت که بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در حوزه تحریم‌ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، روز توافق کشورها به تعهدات خود همزمان عمل می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی گفته چون ایران برای انجام تعهداتش به 2 تا 3 ماه زمان نیاز داشت، در مذاکرات مقرر شده در روز توافق قبل از اینکه ایران اقدامی برای انجام برجام صورت دهد، اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را لغو کند و همچنین رئیس جمهوری آمریکا حکم توقف تحریم‌ها را انشا کند تا ایران به تعهدات خود عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که مذاکراتش در اولین دوره از سفر منطقه‌ای به کویت، قطر و عراق عالی بوده است. آقای ظریف همچنین نوشت به آنهایی که هنوز تردید دارند، میگوید که همسایگان برای ایران در اولویت هستند و یک انتخاب ضروری و ارزشمندند. وزیر خارجه امارات روز چهارشنبه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به عدم درک اهداف ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه امارات همچنین از اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای جلب همکاری جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه انتقاد کرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفر روز سه‌شنبه خود به تهران در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا از او خواستند به دنبال راه‌هایی برای ایجاد یک چارچوب برای همکاری منطقه‌ای باشد که تهران هم در آن نقش داشته باشد. و حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه او تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. سمیرا،
خیلی ممنونم. فرین آسمی بود با مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شامگاهی امشب، ملا اختر محمد رهبر تازه طالبان. افزایش تنش‌ها میان ایران و بحرین، آن هم چند روز پس از بازگشت محمد جواد ظریف از سفرش در منطقه. و روسیه تشکیل جلسه و رسیدگی به پرونده عاملان سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین را وتو کرد. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. همطور که از صبح در خبرها شنیدید، گفته میشه که ملا عمر رهبر طالبان 2 سال پیش در پاکستان کشته شده. چندین گزارش زد و نقیض از روز گذشته تا کنون در این باره منتشر شده تا اینکه امروز صبح گروه طالبان بیانیه‌ای رو صادر کرد. در همین رابطه قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما هست. آقای حبیب به شما سلام میکنم.
سلام.
آقای حبیب، این بیانیه‌ای که امروز صبح طالبان منتشر کرده حاوی چه نکاتی است و چه جزئیاتی در اون بیان شده؟
بله، در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، گروه طالبان این بیانیه را از آدرس خانواده ملا عمر و شورای رهبری طالبان منتشر کردند و در این بیانیه تایید شده که ملا عمر رهبر گروه طالبان درگذشته. البته در این بیانیه در رابطه با صفات ملا عمر بیشتر صحبت شده، اما در یک قسمتش گفته شده که ملا عمر به علت بیماری که عاید حال شده بود درگذشته و گفته شده که در 14 سال گذشته ملا عمر از افغانستان به خارج از کشور به شمول پاکستان نرفته. البته پیش از این مقامات افغان گفتند که ملا عمر در سال 2013 در پاکستان در یکی از بیمارستانهای پاکستان به علت بیماری که داشت درگذشته.
آقای حبیب، 2 سال پیش گفته میشه که ملا عمر درگذشته، چرا تا به امروز این خبر منتشر نشده؟
بله، خب فعلا سوال در همین جاست که چرا این موضوع امروز منتشر میشه، در حالی که قرار بود فردا دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در پاکستان برگزار شود، این موضوع اعلان میشه. اما طالبان در این مدت شورای رهبری طالبان در شهر کویته پاکستان که به نام شورای کویته معروف است، تانستن که این موضوع را مخفی نگه دارن و اعلان نکنن. در اعلامیه‌ای که از طرف طالبان هم منتشر شده در ارتباط به مرگ ملا عمر، در اون گفته نشده که ملا عمر چه زمانی درگذشته.
و اینکه گفته میشه ملا اختر محمد از کسانی که پیشتر دستیار ملا عمر بوده به عنوان جانشین او انتخاب شده، آیا میتونید در مورد شخصیت ملا اختر برای ما بگید؟ چرا که گفته میشه او به دولت پاکستان نزدیکی داره، روابط نزدیک با دولت پاکستان داره و در نتیجه از حامیان روند گفتگوهای صلح به حساب میاد. آیا این درسته و نکات بیشتری در مورد شخصیت ملا اختر و پیشینه سیاسی اون لطفاً برای ما بگید؟
بله، قسمی که شما اشاره داشتین، ملا اختر محمد منصور معاون ملا عمر بود در شورای کویته و از چندین سال به این سو به عنوان معاون ملا عمر فعالیت میکرد و از افراد صاحب نفوذ چه در عرصه سیاسی و نظامی در رده‌های مختلف گروه طالبان بود و هست. و قسمی که شما اشاره داشتین، تعداد بر این باورن که ملا منصور روابط نزدیک با اداره استخبارات پاکستان داره و هیئت مذاکره کننده که طالبان که در دور اول مذاکرات هفته پیش با نمایندگان حکومت اشتراک کردند، گفته شده بود که توسط ملا اختر محمد منصور انتخاب شده بود و این خود بیانگری است که ملا اختر محمد منصور دارای نفوذ بوده در بین طالبان و همچنان طرفدار گفتگوهای صلح بوده. همچنان گفته شده که سراج الدین حقانی، پسر مولانا جلال الدین حقانی که بنیانگذار شبکه حقانی طالبان است، به عنوان معاون اختر محمد منصور برگزیده شده. اما در این حال از اختلافات در رده های بلند طالبان در مورد انتخاب اختر محمد منصور به عنوان رهبر طالبان صحبت شده و گفته شده که عبدالقیوم زاکر که مسئول نظامی طالبان در افغانستان بوده و همچنان سید طیب آقا از دستیاران نزدیک ملا عمر با این گزینش اختلاف نظر داشتن.
و آقای حبیب، سرانجام این که با توجه به همه این تغییراتی که اشاره کردید و اینکه ملا اختر محمد منصور رهبری طالبان رو قرار بعد از این بر عهده بگیره، فکر میکنید که این انتخاب و این تغییرات چه تأثیری بر آینده گروه طالبان خواهد گذاشت و از طرف دیگه چه تأثیری بر روند گفتگوهای صلح خواهد داشت؟
اینجا دو نظریه متفاوت وجود داره. یک بران است که خبر مرگ ملا عمر و گزینش اختر محمد منصور به عنوان رهبری ایگرو میتونه که تأثیر مثبت بر روند صلح در افغانستان داشته باشه. حکومت افغانستان گفته که خبر مرگ ملا عمر میتونه زمینه را بیشتر برای پروسه صلح در افغانستان مساعد بسازه. اما در این حال نظر دیگری هم وجود داره که گفته میشه مرگ ملا عمر گروه طالبان را به چند دسته تقسیم خواهد کرد و اختلافات به میان خواهد آمد در بین این گروه و حکومت افغانستان به عوض یک گروه در گفتگوی صلح که تازه رسما میان دو طرف آغاز شده بعد از چندین سال، بعد از سالها با مشکل روبرو خواهد شد و با چند دستگی از طرف طالبان روبرو خواهد شد و مشکل در این دشواری در این خواهد بود که نخواهد تانست که به سادگی با یک طرف مذاکره کنه، شاید چند دستگی حکومت افغانستان را با مشکل دچار کنه.
خیلی متشکرم. قادر حبیب بود، سردبیر رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
کشورهای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره به موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
تنش‌ها میان ایران و بحرین به اوج خود رسیده. مقام‌های بحرین واقعه بمب‌گذاری در جزیره ستره در جنوب منامه رو به ایران نسبت میدند و میگویند که ایران کشوری بوده که در تهیه بخش‌هایی از مواد منفجره‌ای که در این بمب‌ها استفاده شده نقش داشته. ایران اما این اتهامات رو رد می‌کنه و اونها رو بی اساس می‌خونه. همکارم شاهین بشیری در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران ضمن رد اتهام نقش داشتن ایران در قاچاق اسلحه به بحرین و انفجار روز سه‌شنبه گذشته در این کشور، طرح این اتهام‌ها همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران به منطقه را کاملاً هدفمند دانست. حسین امیر عبداللهیان، معاون محمد جواد ظریف، روز پنجشنبه 8 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همچنین بدون ذکر نام، از برخی از مقامات حکومت بحرین به عنوان عناصر افراطی نام برده و گفت که رفتار طایفی و توهین آمدانه آنان به اعتقادات مذهبی مسلمانان منجر به ایجاد فاصله عمیق میان حکومت و مردم بحرین شده است. بر اساس ادعای خبرگزاری دولتی بحرین، مواد منفجره‌ای که در بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در جزیره ستره بحرین استفاده شده، مشابه مواد منفجره‌ای است که از ایران قاچاق شده و به تازگی توسط پلیس بحرین کشف و ضبط شده بود. بحرین روز شنبه گذشته خبر داده بود که یک توطئه قاچاق اسلحه و مواد منفجره از ایران به بحرین را کشف و خنثی کرده و دو نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. ایران این ادعا را رد کرد. آقای امیر عبداللهیان بار دیگر ضمن تکذیب ادعای روز شنبه بحرین درباره دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران، اقدام بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در منطقه ستره در این کشور را قویاً محکوم کرد. آیا در چنین موقعیتی که ایران وزیر امور خارجه‌اش را برای بهبود یا تعمیق روابط به کشورهای منطقه می‌فرستد، از انگیزه‌ای برای تحریک عناصری در بحرین برای اقدام به بمب‌گذاری می‌تواند برخوردار باشد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
یک احتمال میتونه این باشه، چون که سیاست ایران در منطقه از سوی بعضی از کشورهای منطقه به عنوان سیاست تفرقه بینداز و کارهای خودت رو انجام بده تلقی میشه. ولی دو احتمال دیگه هم وجود داره. یکی این که این کاری که صورت گرفته دقیقا بعد صحبتهای آقای خامنه ای میاد و دقیقا مطرح میشه که منطبق و در امتداد صحبتهای آقای خامنه ای بخصوص در مورد بحرین. مسئله سوم یا احتمال سوم این که در داخل ایران گروه هایی هستن که مخالف توسعه روابط دولت روحانی با کشورهای منطقه هستن و بنابراین احتمال این که این گروه ها این کارو انجام داده باشن هم هست. آقای خامنه ای رهبر کل ایرانه، چون وقتی که صحبت میکنه که به ملت مظلوم بحرین میخواد کمک کنه، خودش میدونه که از نظر قوانین بین المللی این دخالت در یک کشور دیگه است.
حسین امیر عبداللهیان همچنین ادعای وزیر خارجه بحرین مبنی بر اینکه داعش سنی و شیعه سرشت واحدی دارند و ایران در پشت این اقدام در بحرین قرار دارد را رد کرد و از وی خواست دست از تحریک فتنه مذهبی بردارد. اما گفته وزیر خارجه بحرین مبنی بر سرشت واحد داعش سنی و شیعه تا چه حد از لحاظ عرف دیپلماتیک میتواند قابل قبول باشد؟ مهرداد خونساری دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن در این زمینه معتقد است.
فکر میکنم حرفی که وزیر خارجه بحرین زده خب از یک نظر یک امر واضحی است که افراطیون حالا میخواد شیعه باشن یا سنی باشن، هر دو تقریبا یک سرشت دارن، همونطور که افراطیون مسیحی و یهودی در کشورهای دیگه هم ما مشاهده میکنیم عملکردشون مشابه همه. ولی حقیقتی رو که او سعی میکنه با این موضوع روش سرپوش بگذاره این هست که دولت بحرین به هیچ عنوان هیچ تمایلی برای رعایت حقوق اکثریت مردم جزیره بحرین که شیعه هستن از خودش نشون نداده و اکثری غالب مردم شیعه بحرین هم جزء کاتگوری به اصطلاح ایشون داعش شیعه محسوب نمیشن. دولت ایران الزاماً در این مورد دخالتی نداره. دولت بحرین اشاره میکنه به حرفایی که آیت الله خامنه ای بعد از قرارداد اخیر اتمی ایراد کرد که صحبت از دفاع از مردم مظلوم بحرین رو کرده بود. سیاست رسمی دولت ایران حمایت از شیعان جهان و به ویژه شیعان حالا به قول آقای خامنه ای مظلوم بحرین هست. حمایت از حق و حقوق اونها با اینکه اونها رو تجهیز به بمب و اسلحه بکنن با سیاست رسمی دولت اینها با هم متفاوتن. حالا اگر عناصر خودسری در درون حاکمیت ایران که حرف شنوی از دولت ندارن و برنامه‌های مستقل خودشون رو همواره دنبال میکنن دست به یک چنین اقدامی میزنن، این با سیاست رسمی دولت متفاوته. این اسلحه و اینا از خیلی وقت پیش اونجا میتونسته باشه.
بحرین از حدود 4 سال پیش شاهد موجی از اعتراضات از سوی اکثریت شیعه مذهب این کشور بود که خواستار اصلاحات سیاسی هستند. دولت بحرین ایران را به تحریک شیعیان و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی در این کشور متهم می کند. اتهامی که تهران همواره رد کرده است.
وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید. با هم می شنویم.
چند سال پیش واقعا اقتصاد اروپا در هم ریخت. این همه این دعواها بر سر ایران که ازن چوب دارن میکوهن کف پای عربا که اسلحه‌هاشون بفروشن. این اقتصاد اینا از اقتصاد ایران بتر بود. جونشون هم همه ایران خرید. به نظر من بهترین دوستم برای کشورهای غربی هم ایران هست.
آقای خامنه ای، سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، چقدر سرمایه این کشور را و حق این مردم بدبخت را دادید به حماس؟ دیدید چگونه جوابتون را دادن؟ امیدوارم درسی بشه بعد برای شما، اینقدر حق این ملت بدبخت را ندهید به اینا.
این مشکلات که گریبانگیر ایران شده همه بر اساس نقض حقوق بشر است که پایمال شده. مردم از حقوق اولیه خود که آزادی بیان است محرومند. کسانی که می توانستند از لحاظ فکری و عملی مؤثر باشند و در مکتب علم تحصیل کردند در زندان به سر می برند و امور به دست عده‌ای که از عدل و انصاف به دورند افتاده.
آقا این یه توافق خوب نیست. این رای برای چاپیدن دوباره ملت ایران بردن اینا. چنوی نه آمریکا هیچ وقت نه ایران رو میخواسته و نه میخواست. خیلی هم خوبه برای اینا دیگه.
با سلام، میخواستم بپرسم این محاکمه آقای مرتضوی چی شد؟ این بابک زنجانی چی شد؟ اینا دیگه به دست فراموشی سپرده شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه سیاست شهرک‌سازی دولت بنیامین نتانیاهو باعث تداوم اختلاف میان اسرائیل و آمریکا شده است. تازه ترین مورد این اختلاف ها هم مربوط به تصمیم تازه دولت اسرائیل در ساخت 300 خانه تازه مربوط می شود که با واکنش آمریکا مواجه شده. بابک غفوری‌آذر در این زمینه گزارش می دهد.
واکنش به نسبت تند آمریکا به تصمیم تازه دولت بنیامین نتانیاهو برای ساخت خانه‌های جدید در یکی از شهرک‌های مورد مناقشه در کرانه باختری رود اردن. وزارت خارجه آمریکا میگوید از این تصمیم عمیقا نگران است. در بیانیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده گفته شده سیاست گسترش شهرک‌سازی تهدیدی برای راه حل وجود دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی است و به گفته آمریکا تعهد اسرائیل در این باره را زیر سوال می‌برد. تصمیم تازه دولت اسرائیل برای ساخت خانه‌های جدید در یکی از شهرک‌های یهودی‌نشین روز چهارشنبه اعلام شد. بر اساس این تصمیم 300 خانه جدید در یکی از شهرک‌های یهودی نشین مورد مناقشه در کرانه باختری ساخته خواهد شد. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل درباره این واکنش آمریکا میگوید برای دولت بنیامین نتانیاهو مهم راضی کردن مؤتلفانش است نه آمریکا.
به نظر من آقای نتانیاهو میدونست که چنین واکنشی رو ما از وزارت امور خارجه آمریکا و دولت آمریکا خواهیم دید، ولی برای آقای نتانیاهو چیزی که مهمتر هستش ثبات دولت ائتلافی خودش هستش و این اعلامیه جدید برای ساختن واحدهای جدید، این به نظر میاد که خسارت آقای نتانیاهو به حامیان راستگرای خودش هستش که اونها حمایت خودشون رو حزب لیکود ادامه بدن و به احزاب افراطی و راستگرای دیگه نپیوندن.
پیش از این دادگاه عالی اسرائیل به غیرقانونی بودن ساخت دو بخش از بلوک‌های ساخته شده در این شهرک رأی داده بود و با وجود مخالفت‌های ساکنان این شهرک و احزاب تندروی ملی‌گرا این بلوک‌ها خراب شده بودند. حالا خبرگزاری رویترز می‌گوید دولت آقای نتانیاهو درخواست برخی ملی‌گرایان افراطی را که با آنها در کابینه شریک است برای ساخت 300 خانه دیگر در این شهرک پذیرفته است. ساخت شهرک‌های تازه و خانه‌سازی در آنها همواره از موارد اختلافی میان طرف‌های درگیر در مذاکرات صلح خاورمیانه بوده است. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه اعلام این تصمیم دولت اسرائیل در مقطع کنونی را مرتبط با توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهانی با ایران می‌داند.
با ادامه مذاکرات و با توافقی که بین آمریکا و ایران حاصل شد، این گمانه‌زنی وجود داره که اسرائیلی ها که از این توافق ناراضی هستند از تمام اهرام های موجود برای اعمال فشار بر آمریکا استفاده میکنن. روند صلح با فلسطینیان هم یکی از این اهرام های فشار و اهرام بسیار مهمی هست، به این خاطر که به شکل سنتی آمریکا همواره میانجی مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بوده و این چیزی هست که در دولت آقای اوباما و همزمان دولت آقای نتانیاهو یکی از مسائل مورد اختلاف در دو سه سال اخیر بوده و به نظر میاد که الان با نارضایتی اسرائیل از توافق آمریکا و ایران این پرونده یک بار دیگر مطرح شده و ادامه شهرک‌سازی ها توسط اسرائیل برای در واقع اعمال فشار بر آمریکا هست که از سر گرفته شده.
با وجود آنکه روابط دولت‌های اسرائیل و آمریکا در دو سال اخیر به دنبال مذاکرات هسته‌ای با ایران به تیرگی گراییده، اما مئیر جاودانفر تصمیم اخیر دولت اسرائیل را بی ارتباط با موضوع مذاکره با ایران می‌داند.
نه، فکر نکنم این مسئله ربطی داشته باشه به توافق هسته‌ای با ایران. آقای نتانیاهو این سیاست رو اتخاذ کرده بود قبل از اینکه از حتی مذاکرات شروع بشه. این بیشتر مربوط هستش به سیاست داخلی اسرائیل، ولی تنها شباهتی که این سیاست آقای نتانیاهو با ایران داره این هستش که در زمانی که به دولت جمهوری اسلامی ایران میگفتن که غنی‌سازی رو باید متوقف کنه وگرنه با تحریم مواجه خواهد شد، سیاستمداران ارشد در ایران با این دیدگاه موافقت نکردن و غنی سازی را ادامه دادن تا وقتی که دیدیم که ایران تحریم شد. آقای نتانیاهو هم همینطوره همین راهو دنبال میکنه. الان به دولت اسرائیل میگن که ساخت و ساز باعث ایجاد تحریمات بین المللی خواهد شد. آقای نتانیاهو میگه نه، ولی با این مسیری که دنبال میکنه به احتمال زیاد سرنوشت اقتصاد اسرائیل از دیدگاه تحریمات میتونه شبیه باشه به همون تحریماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.
سیاست شهرکسازی همواره از سوی گروه‌های فلسطینی طرف مذاکره با اسرائیل به ویژه فتح به عنوان یکی از موانع اصلی نرسیدن به توافق ارزیابی میشد. علی مهتدی در پاسخ به این سوال که تداوم این سیاست در مقطع کنونی به سود کدام یک از گروه‌های فلسطینی خواهد بود چنین پاسخ می‌دهد.
این موضوع عملاً ظرف سال‌های اخیر باعث شده که فتح و حماس به همدیگه نزدیک بشن، اما نکته که در این بین وجود داره این هست که به قول معروف برگه‌ها در بین گروه‌های فلسطینی مقداری به هم خورده و خب با قطع کمک‌های مالی ایران از حماس یک مقدار پیش‌بینی میشه که گروه‌های فلسطینی مجبور هستن به خصوص حماس که روند دیگه‌ای رو رقیش بگیرن و حامیان مالی دیگه‌ای رو برای خودشون دست و پا بکنن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً برنامه ساخت خانه‌های جدید که خبر ساختشان اعلام شده بار دیگر به دادگاه کشیده می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره ادامه سیاست شهرکسازی دولت بنیامین نتانیاهو در کرانه باختری که باعث تداوم اختلاف میان آمریکا و اسرائیل شده.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
حدود یک سال از سقوط پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین می‌گذرد. آن زمان گفته شد که این هواپیما توسط جدایی طلبان اوکراین با استفاده از موشک‌های روسی و سقوط کرد و جدایی طلبان گمان می‌کردند که این یک هواپیمای نظامی است. و حال 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به علت این سقوط و شناسایی عاملان آن رأی دادند و روسیه این قطعنامه رو وتو کرد. در همین زمینه گفتگویی دارم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل مقیم سوئد، و از او میپرسم با وتو شدن این قطعنامه حال چه راهی مقابل خانواده قربانیان این حادثه است؟
به نظر من هیچ راه دیگه ای از این طریق وجود نداره، برای اینکه در اختیار مالزی یا خانواده قربانیان نیست که از شورای امنیت رو مجبور بکنه به اینکه تصمیمی بگیره. تقاضایی داده شده، این البته حق مالزی است که این تقاضا را از شورای امنیت بکنه، پیشنهاد رو بکنه، و این پیشنهاد با وتو رد شده. بنابراین در واقع جای شکایت یا تجدید نظر دیگه برای تصمیمات شورای امنیت نیست. شورای امنیت دادگاه نیست، تصمیمش قطعی و نهاییه. به همین دلیل تنها رایی که برای مالزی و خانواده اون افراد میمونه این است که از طریق محاکم داخلی، مثلا اگر بتونن ثابت بکنن که اون افرادی که باعث این حادثه شدند اتباع اوکراین هستند و تحت حاکمیت یا صلاحیت قضایی اوکراین هستند، از طریق محاکم داخلی اوکراین میتونن اقدام بکنن. اگر معلوم بشه که اتباع روسیه هستند، از طریق دادگاه داخلی روسیه این کار رو میشه کرد.
آقای محمودی، چطور ممکنه که شهروندان حالا اوکراینی یا روسی که اگر مسبب سقوط این هواپیما بودند، چطور ممکنه که اینها شناسایی بشند؟ و با توجه به وضعیتی که اوکراین داره، آیا به نظر شما چنین اتفاقی عملی هست و آیا به ثبات رسیدن اوکراین میتونه چشمانداز این رو به خانواده این قربانیان بده که ممکنه رسیدگی بشه به این سقوط هواپیما؟
به نظر من پاسخ به این سوال مشکله، برای اینکه در این موارد کمیسیون حقیقت یا باید باشه یا اینکه به نحوی اون کسانی که صدمه دیدند، دولتی که مسئول، از نظر سیاسی باید به توافق برسن که این مسئله رو یه جور حلش کنن. حدس میزنم که در حال حاضر به هر حال اون کسانی که مسئولند کم و بیش از طرف دولت‌های خودشون مورد شناسایی قرار گرفتن، ولی آیا اون دولت ها حاضرند این مسئولیت رو به عهده بگیرن و بابت این کار به قربانیان خسارتی بپردازن، این امری است که بیشتر جنبه سیاسی داره تا حقوقی. یعنی امری نیستش که با فقط رفتن به دادگاه یا خواستن عملی بشه، بلکه باید اراده سیاسی باشه برای پذیرفتن مسئولیت، و چیزی که در حال حاضر به نظر نمیرسه وجود داشته باشه.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 عصر است در ایران. وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و اخبار رو از طریق رادیو فردا پیگیری می کنید. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه منه با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو مقام ارشد طالبان افغانستان مرگ ملا عمر رهبر خود را تایید و اعلام کردند جانشین او را انتخاب کردند. این دو مقام ارشد طالبان اعلام کردند ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان برگزیده شده است. او در 3 سال گذشته به عنوان معاون ملا عمر فعالیت می‌کرده است. این مقام‌های طالبان همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که سراج الدین حقانی هم به عنوان معاون ملا اختر انتخاب شده است. وزارت خارجه پاکستان روز 5 شنبه با انتشار بیانیه رسمی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اعلام کرد که نمیتواند مرگ او را تایید یا رد کند. این بیانیه که نخستین بیانیه رسمی پاکستان در این باره است، توسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید در مسیر بازرسی‌های آژانس از ایران به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ایران دسترسی نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در نشست روز 1 شنبه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز 5 شنبه از شبکه خبر پخش شد، گفته برنامه جامعه اقدام مشترک سند محرمانه‌ای ندارد، اما قرارداد امضا شده بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی تفاهمی محرمانه است. عراقچی همچنین گفت که بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام در حوزه تحریم ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، روز توافق کشورها به تعهدات خود همزمان عمل می کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 5 شنبه در حساب توییتر خود نوشت که مذاکراتش در اولین دور از سفر منطقه‌ای به کویت، قطر و عراق عالی بوده است. آقای ظریف همچنین نوشت به آنهایی که هنوز تردید دارند میگوید که همسایگان برای ایران در اولویت هستند و یک انتخاب ضروری و ارزشمندند. وزیر امور خارجه ایران روز 1 شنبه هفته جاری در سفری 2 روزه به عراق، کویت و قطر سفر کرد و با مقام‌های این کشور دیدار و مذاکره کرد. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز 4 شنبه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به عدم درک اهداف ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه امارات همچنین از اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای جلب همکاری جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه انتقاد کرد. و حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز 5 شنبه از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه او تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت تداوم اتهام‌ها به ایران، آن هم در زمان شروع سفر وزیر خارجه ایران به منطقه، کاملاً هدفمند صورت می‌گیرد.
خیلی متشکرم. هانا کاویانی بود با مشروع اخبار ایران و جهان. خیلی متشکرم که در و این مجله شامگاهی ما رو همراهی کردید. اگر درباره مطالبی که امروز شنیدید، درباره اخبار و وقایع روز نظری دارید، با ما تماس بگیرید. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. و اگر مایل هستید که درباره اخباری که امروز شنیدید بیشتر بخونید، مطالب تحلیلی بخونید، به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. در ادامه برنامه ها شما دعوت میکنم تا شنونده مجله چهار کنج باشید. چهار کنج کاریست از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت سر مجسمه لنین به موزه‌ای در برلین، کنار گذاشته شدن اعداد و نماهای رومی در سیستم اداری ایتالیا، افزایش حداقل سن ازدواج از 14 به 16 سالگی در اسپانیا و استفاده از رنگ ضد ادرار برای تنبیه ادرار کنندگان خیابانی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری‌آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بعد از شهر هامبورگ در آلمان، حالا سان فرانسیسکو در آمریکا هم میخواد با افرادی که دیوار ساختمونهای شهر رو با ادرارشون کثیف و بدبو میکنن مبارزه کنه، اون هم با توسل به رنگ ضد ادرار. رویترز نوشته آژانس خدمات عمومی سان فرانسیسکو سرگرم آزمایش این رنگ روی دیوارهای محله هایی که از بوی ادرار اشباه شدن. دیواری که این رنگ روی اون زده بشه ادرار یا هر مایع دیگر رو به طرف فرستنده دفع میکنه. یکی از مسئولان اداره خدمات عمومی گفته که این رنگ باعث میشه که ادرار به طرف شلوار و کفش های ادرار کننده برگرده. مدتی پیش ساکنان یکی از محله های شهر هامبورگ در آلمان که از دست ادرارهای خیابونی آبران به ساختمانهاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ که در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره، اون قسمت از نمای ساختمان‌ها رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردند که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس می‌فرسته. حالا در سان فرانسیسکو در اولین قدم 9 دیوار در محله‌های اطراف بارها و محله‌های بی خانمان‌ها با این رنگ نقاشی شده. در کنار این دیوارها روی علامتی به 3 زبان انگلیسی، چینی و اسپانیایی از افراد خواسته شده که خودشون رو کنترل کنن و به دنبال جای مناسب برای تخلیه خودشون بگردن. به گفته یکی از مسئولان خدمات شهری، هزینه رنگ کردن دیوارها خیلی کمتر از بخارشویی کردن محله‌های کثیفه. بخش خدمات شهری سان فرانسیسکو سالانه صدها تقاضا برای تمیز کردن محله‌ها دریافت می‌کنه. این شهر برای حل مشکل ادرار در مناطق عمومی به تعداد توالت‌های عمومی‌اش هم اضافه کرده.
سر مجسمه سنگی لنین که تنها قسمت سالم مونده از پیکره رهبر انقلابی شوروی در برلین شرقی پیشین بود، بعد از تلاش‌های زیاد از طرف دایر کنندگان موزه مجسمه‌ها بالاخره از زیر خاک بیرون آورده شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که حالا بعد از گذشت بیش از 25 سال از سقوط دیوار برلین، ولادیمیر لنین به پایتخت آلمان برمیگرده. سر رهبر انقلابی شوروی حالا از مدفنی که بعد از سقوط کمونیسم اون رو پنهان کرده بود بیرون آورده شده. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، شهری که می‌خواست تاریخچه کمونیستیش رو به دست فراموشی بسپره، این مجسمه غول پیکر حدوداً 18 متری رو به بیش از 100 تکه شکست و اون رو دفن کرد. حالا سر این مجسمه که سر سلامت به در برده، قراره در نمایشگاه زیداتل اسپانداو در بخشی از شهر که قبلاً در برلین غربی قرار داشت، در معرض انظار عمومی قرار بگیره. این نمایشگاه دائمی که قرار از ماه سپتامبر یعنی از حدود یک ماه آینده افتتاح بشه شامل مجسمه‌هایی میشه که قبلاً در شهر برلین قرار داشتند ولی حالا دیگه اونجا نیستند. البته اجرای این طرح چندان هم کار ساده ای نبوده. اول که مسئولان پایتخت آلمان از محل دقیق دفن سر مجسمه لنین اظهار بی اطلاعی کردند، تا اینکه معما به دست یک فیلمساز آمریکایی ساکن برلین به نام ریک مینیک حل شد. آقای مینیک که از سر مجسمه لنین فیلم برداری کرده بود، محل دقیق دفن اون رو میدونست. البته مشکل یکی دوتا نبود. پرخرج بودن این حفاری مانع بعدی بود. مقام‌های شهر برلین می‌گفتند که این عملیات برای اونها خیلی آب می‌خوره. با این همه مسئولان موزه زیداتل اسپانداو تونستند اونها رو در زمینه هزینه این طرح قانع کنند. ولی بعد یه مشکل دیگه سر راه اجرای این طرح سبز شد. محل دفن سر مجسمه لنین حالا تبدیل به منطقه حفاظت شده برای مارمولک‌های شنی شده بود و به همین دلیل کار حفاری باز هم به بن‌بست رسید، تا اینکه بالاخره تصمیم بر اون شد که مارمولک‌ها رو به محل جدیدی منتقل کنند، گرچه تا بیدار شدن این خزنده‌ها از خواب سالانه‌شون این طرح به حالت تعلیق در اومد. ولی حالا به نظر میرسه که این نمایشگاه با تأخیر زیاد با حضور سر مجسمه لنین حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه.
تا پیش از این قوانین اسپانیا اجازه میداد که دخترها و پسرای 14 ساله با اجازه قاضی به خونه بخت برن، ولی حالا برای حمایت از کودکان و هماهنگی با قوانین دیگر کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا، اسپانیا حداقل سن ازدواج رو 16 سال تعیین کرده. آسوشیتد پرس گزارش داده این قانون که با پیشنهاد کارشناسای سازمان ملل و انجمنهای مدافع حقوق کودکان وضع شده، از اواسط ماه ژوئیه ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده. هرچند با توجه به آمار ملی اسپانیا، نوعروسا و تازه دامادهای 14 ساله زیادی تو این کشور وجود نداره و به همین دلیل هم افزایش سن ازدواج روی شیوه زندگی اکثریت مردم این کشور تأثیر چندانی نداره. اسپانیا اخیراً سن قانونی برای تشخیص برقراری رابطه جنسی رو از 13 سالگی به 16 سالگی افزایش داده.
اعداد و نمادهای رومی که از هزاران سال قبل و از زمان ابداعشون در روم باستان همچنان در ایتالیا کاربرد داشت، به دلیل پیچیدگی زیاده از حدشون بالاخره کنار گذاشته شدند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته روم که با سماجت تا به حال روی پلاک ها و علامت های خیابون ها، مدارک رسمی، صورت حساب ها و کارت های شناسایی از اعداد رومی استفاده می کرد، حالا بعد از دستورالعمل جدیدی که شورای شهر روم این هفته صادر کرد، این سیستم عددی رو به طور کامل کنار میگذاره و به جاش اعداد به زبان ایتالیایی نوشته میشن. اعداد رومی که ابتکار روم باستان و حروفی برگرفته از الفبای لاتین هستند، گرچه اعداد عربی به تدریج جایگزین اونها شدند، ولی همچنان برای نوشتن اسامی پادشاهان، پاپ‌ها، شماره جلد و فصل‌های کتاب‌ها یا دنباله فیلم و بازی‌های ویدیویی به کار برده می‌شد. با عملی شدن این دستورالعمل، فهمیدن اسامی خیابون‌ها به خصوص برای جهانگردهای پرشمار ایتالیا آسان‌تر می‌شود. این دستورالعمل به توصیه آژانس ملی آمار ایتالیا صادر شده و هدفش هم استانداردسازی و تسهیل سیستم عددنویسی در ایتالیا است. با اینکه تغییر پلاک‌های اسامی خیابون‌ها و مدارک حاوی اعداد رومی به زمان احتیاج داره، ولی از این به بعد تمام علائم یا مدارک شناسایی صادره پیرو مقررات جدید از اعداد ایتالیایی استفاده خواهند کرد. البته این تصمیم صدای اعتراض رسانه‌های ایتالیا رو در آورده. به طور مثال یکی از تحلیلگران رسانه‌ای مقررات تازه رو به معنای خودکشی فرهنگی توصیف کرده. در کنار این اتفاق، استفاده از شعارها و عبارات زبان‌های دیگه مثل انگلیسی توی آگهی‌های تبلیغاتی اخیراً تعدادی از مردم این کشور اروپایی رو دلخور کرده. چرا که اونها معتقدند ادامه این روند باعث مطرود شدن سنت هاشون خواهد شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.